بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، خدا قوت میگم به شما در مسیر تحصیل علم و دانش. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رفتار ما، کردار ما، اعمال ما مورد رضایت خودش باشه و از معارف نورانی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله برخوردار بشه. خب همچنان در بحث بیان مباحثی که در قرآن کریم درباره حکمرانی ما میتونستیم استفاده بکنیم هستیم. حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشتیم بحث میکردیم. من تلاش خواهم کرد که امروز در این بحث به نتیجه گیری برسیم و یک جلسه دیگه هم انشاءالله خواهیم داشت در مورد حکمرانی های طاغوتی در قرآن کریم. یعنی ما در این جلسات حکمرانی هایی رو بحث کردیم که مورد تایید قرآن کریم بود، ولی امروز انشاءالله هرچند بحث مربوط به حکمرانی نبوی در قرآن کریم مفصل هست، یعنی ما سوره مبارکه بقره رو باید در این جهت مورد استفاده قرار بدیم، سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه نساء، سوره این، حالا سوره های مدنیه، بعضی از سوره های مکی هم حتی مباحثی دارن، ولی خب فرصت ما کمه. من بحث های سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء اینها رو در درس های تفسیر بحث کردم، حالا اونها فایل های صوتیش هست، باز دوستان میتونن ببینن. سعی میکنیم امروز انشالله با بحثی که از سوره مائده محضرتون خواهیم داشت، بحث حکمرانی نبوی رو در همین حد اکتفا بکنیم. جلسه بعد انشالله سوره طه و مباحث مربوط به حکمرانی فرعون رو از نگاه قرآن کریم و آنگونه که قرآن کریم گزارش کرده میخونیم، برای اینکه بدانیم قرآن کریم چه نوع حکمرانی رو مذموم میداند. خب در سوره مائده بحث روی کرده قانونی داره، یعنی ما میتونیم از سوره مبارکه مائده بحث حکمرانی قانونی و بخشی از قوانین مربوط به حکمرانی رو مورد نظر قرار بدیم و همینطور حکمرانی مبتنی بر قراردادها و معاهدات. اینها محور سوره مبارکه مائده رو تشکیل میده. سوره مبارکه مائده سوره‌ای هست که طبق برخی از نقلها آخرین سوره‌ای هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده. طبق یک قول دیگه آخرین سوره، سوره نصر هست، هم سوره مشهور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا تا آخر. بعضی ها گفتن این سوره کوتاه نصر آخرین سوره ایه که بر حضرت نازل شده، بعضی هم گفتن همین سوره مائده هست. به هر حال جز آخرین سوره هاست در هر صورت. یه نکته. نکته دوم این که در این سوره کلمه یا ایها الذین آمنو، این خطاب یا ایها الذین آمنو حدود 16 بار تکرار شده. خیلی این جالبه، یعنی به نسبت حجمی که سوره مائده داره بیشترین تکرار یا ایها الذین آمنو در این سوره هست. خب بزرگانی از جمله مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از این مسئله یک نکته رو استفاده کردن که به بحث ما که حکمرانی هست اون نکته مربوط میشه، و اون این هست که اسلام طرفدار تفکر اجتماعی و عمل اجتماعی هست. یعنی در دین اسلام و طبق قرآن کریم وقتی حکمرانی اسلامی به شکل مطلوب و ایدئالش تحقق پیدا میکنه که ما از یک تفکر اجتماعی قرآنی و اسلامی برخوردار باشیم. به عبارت دیگه اگر ما فاقد تفکر اجتماعی باشیم، یعنی مردم امت اسلامی فاقد تفکر اجتماعی باشند، نه تنها حکمرانی اسلامی تحقق پیدا نمی کنه، بلکه رهبران الهی خانه نشین خواهند شد، دیکتاتوری ها میاد حاکم میشه، استبداد ها میاد حاکم میشه. و همون اتفاقی که خب مستحضر هستید در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاد و جهان اسلام گرفتار این مشکل شد. خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه غیر از حالا بحث سوره مبارکه مائده در ذیل آیه 213 سوره بقره که همون آیه مشهور هست، من واسطون میخونم چون مهمه، اگر فرصت کردید حتما مطالعه کنید بحث تفسیر المیزان رو ذیل این آیه. با این عبارت شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا آخر آیه. که این آیه می فرماید که انبیا آمدند تا اختلافاتی رو که در سطح اجتماعی ظهور و بروز پیدا میکنه اینها رو ساماندهی بکنند و حل منازعه بکنند و در جامعه صلح و سازش برقرار بشه. یعنی رسالت انبیا امنیت سازی هست، البته با تعریف الهی و دینی. انبیا امنیت رو با ایمان برقرار میکنند و جلوی ظلم رو میگیرند و عدالت در جامعه حاکم میشه. لذا یه جای دیگه هم فرمود لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدند اما تا از طریق مردم با تهذیب و تزکیه مردم و تعلیم کتاب و حکمت کاری کنن که مردم خودشون بشن برپادارنده قسط. فاعل ناس، لیقوم الناس بالقسط، انبیا خودشون که به تنهایی نمیتونن عدل و قسط رو برپا بکنن اما از طریق تاثیرگذاری روی مردم جامعه ای رو به وجود میارند و دولتی رو به وجود میارند که این دولت به کمک جامعه میشود برپادارنده قسط و عدالت. و همینطور ذیل آیه 200 سوره آل عمران که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. لذا در تفکر علامه طباطبایی تفکر اجتماعی مقدم هست بر دولت سازی، جامعه سازی مقدم بر دولت سازی. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که اینا همدیگر رو تقویت میکنند. یعنی یک نیروی حد اقلی، یک گروه اقلیتی حد اقل توسط رهبر، مثلا توسط رسول الله شکل میگیره، بعد اینها از مکه هجرت میکنن به مدینه، همین گروه اقلیت اونجا شروع میکنن دولت سازی و جامعه سازی. وقتی دولت تشکیل میشه دولت از این جامعه نوپا حفاظت میکنه و اینها رو امنیتشون رو تأمین میکنه، اینها مجددن شروع میکنن به تولید نیرو. یعنی جامعه اسلامی در ظل و ذیل دولت اسلامی تبدیل میشه به کارخانه انسان سازی. لذا تعداد کسانی که به اسلام ملحق شدن در 13 سال مکه عددشون به حدود 1000 نفر نمیرسه، ولی وقتی که میان در مدینه و همین اقلیت دولت تشکیل میدن به کمک انصار که ساکنان بخشی از ساکنان مدینه بودن، میبینیم که اسلام گسترش پیدا میکنه و کل شبه جزیره به اسلام در میاد و مردم فوج فوج وارد صف مسلمان ها میشن، مخصوصا بعد از فتح مکه و دفع تهدید قریش. خب این در گرو اون جامعه اسلامی که ساخته شده و تفکر اجتماعی و سیاسی که در این جامعه به وجود آمده که برخلاف بنی اسرائیل که از پیامبرانشون کمتر اطاعت می‌کردند، ولی مسلمان‌ها اطاعتشون از پیامبر تا حد زیادی خوب هست. یعنی منافق داریم ولی تعداد منافقان به حدی نمی‌رسه که بتونن در مقابل پیامبر بیستند و اقدامات پیامبر رو ناکارآمد بکنن. حالا در سوره مائده به عنوان یکی از به عنوان آخرین سوره‌ای که بر حضرت نازل شده، روی این تفکر اجتماعی و معاهدات داخلی و خارجی تأکید زیادی شده و با 16 بار مخاطب قرار دادن مؤمنان میخواد اونها رو متعهد بکنه به تمدن اسلامی، دولت اسلامی و حفظ جامعه اسلامی. و حکمرانی اسلامی رو ما میگیم که از معبر امت و مؤمنان داره میگذره، یعنی اینجا راهبری قدرت، راهبری مؤمنانه قدرت از مبدأ تا مقصد برای تحقق عمل صالح از طریق جامعه مؤمنان داره صورت میگیره. لذا همین اولین مورد رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، شما رو مجبور نکردن که ایمان بیارید، ای کسانی که خودتون پذیرفتید مؤمن باشید، اومدید با رسول الله بیعت کردید، اسمتون مسلمان مؤمن هستید، خب پس شما باید تابع دستورات اسلام باشید دیگه. خب اولین دستور چیه؟ یا ایها الذین آمنو، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود. ببینید جمله هم عام هم مطلقه، اوفو وفا کنید، بالعقود به عقدها و قراردادهایی که منعقد میکنید، چه قراردادهای داخلی چه قراردادهای خارجی. وقتی پای قراردادی رو امضا میکنید به این قرارداد وفادار باشید. خب حالا ادامه بحث که ماجراهای دیگه ایه. میریم آیه بعدی، باز میفرماید یا، پس ببینید این قرارداد که گفته میشه، آقا بعضی اومدن گفتن اصلا در حکمرانی اسلامی بحث قانون و قرارداد و تعهدها و اینها اصلا هیچ مطرح نیست، اصلا اسلام نمیدونست قرارداد چیه. خب این حرفا حرفاییه که به احتمال زیاد از سر عدم مطالعه و ناآگاهی هست و یا ممکنه البته گویندگان اغراض دیگری داشته باشن. جا خطاب خدای متعال هست دیگه، اوفو بالعقود. یه جاهایی ما احکام شرعی مصرح و روشنی داریم، خب باید بگیم چشم. یه جاهایی هم حوزه مباحاته، ما میاییم قرارداد میبندیم، توافق میکنیم، قراردادهای اجتماعی، قراردادهای بین المللی، قراردادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، انواع و اقسام قراردادها. میگه وفادار باشید، قرارداد وقتی میبندید وفادار باشید به اینها. نباید مؤمن مشهور بشه به اینکه اینها قرارداد رو محترم نمیدانن، چون خدای متعال درباره کفار و مشرکان میگه که انهم لا ایمان لهم، مسلمان ها بدونید که این کافران و مشرکان یکی از ویژگی هاشون اینه که قرارداد وقتی با اینها میبندید نقض قرارداد میکنن. مثل همین کاری که مثلا امریکایی ها در برجام انجام دادن، یا اونایی هم که موندن فقط اسمن میگن ما متعهد به برجام هستیم ولی عملا که متعهد نیستن دیگه. در آیه بعدی باز خطابش یا ایها الذین آمنو هست، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تحلوا شعائر الله، اون چرا که خدا تعیین تکلیف کرده، حرمت‌هایی رو که خدا مشخص کرده، اینها رو شما حلال نشمارید. اگر چیزی رو خدا گفته حرامه بگید چشم، گفته محترمه بگید چشم، احترامش رو نقض نکنید. بعد مواردی رو ذکر میکنه از بحث ماهای حرام گرفته تا بحث شعائر حج که در آیه ذکر شده، ولی ذیل آیه باز چند تا دستور مهم در حوزه حکمرانی هست. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. خب مسلمان ها اومدن مکه رو فتح کردن، کل شبه جزیره در اختیار مسلمان ها قرار گرفته. خدای متعال هشدار میده مواظب باشید، مواظب باشید. این کارهایی که قبلا مشرکین میکردن و مانع شما شده بودند از اینکه به مسجد الحرام برید خدا رو عبادت بکنید، مانع بودن دیگه، نمیگذاشتن که مسلمان ها برن هر موقع دوست دارن مسجد الحرام. حتی خوب میدونید دیگه پیامبر و مسلمان ها رو میخواستن بکشن و اینها ناگزیر شدن هجرت کنن به مدینه. حالا شما اومدید مکه رو فتح کردید، مواظب باشید اون سوابقی که از اینها میدانید، از جمله اینکه اینها نمیگذاشتن شما به مسجد الحرام دست رسی داشته باشید، مواظب باشید که شما گرفتار تجاوز به اینها نشید، شما از جاده عدالت خارج نشید. خیلی دستور جالبیه ها. الان با این مشرکین مواجه شدید، مواظب باشید اینها رو ازشون انتقام نگیرید، طبق قوانین باید عمل کنید. و تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. محور فعالیت های شما باید همکاری بر بر و تقوا باشه و هر جا که پای اسم و گناه و عدوان و تجاوز به وسط میاد شما اونجا نباید همکاری داشته باشید. خب این یه دستور کلان هست در عرصه حکمرانی و فرمان روایی و چه داخلی چه خارجی. هر جا بر و تقوا باشه شما جامعه اسلامی، دولت اسلامی، اینها باید باشید. هر جا بحث اسم و عدوان هست شما نباید باشید. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید. چگونه خدا رو حفظ کنیم؟ همیشه عرض کردم با انجام دستورات خدا، با تقید به اوامر و نواهی الهی، با همین تقید به تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. حالا بر چیه؟ در آیه 177 سوره بقره فرموده که بر چیست؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و اليوم الاخر. تا آخر آیه اون رو حتما ملاحظه بفرمایید. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. خب مواردی باز در مورد احکام شرعی میاد، الان نمیخونیم اون قسمت رو. اینجا یه آیه هست که خب همتون بلدید که مربوط میشه به روز قدیر. الیوم، از این قسمت، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما مایوس شدن. چرا؟ چون بعد از پیامبر جامعه بدون رهبر نماند. رسول الله در قدیر تکلیف رهبری جامعه اسلامی رو مشخص کرد. بذار اینا مایوس شدن، اینا منتظر بودن که رسول الله که از دنیا بره یه کارهایی بکنن. امروز با تعیین جانشین مایوس شدن اینها. فلا تخشوهم وخشونه. خدای متعال میفرماید که شما از کفار نترسید، از من بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. من امروز دین خودم را بر شما کامل کردم، نعمتم را بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، پسندیدم که اسلام دین شما باشه. خب این باز بحث ها ادامه داره. اینجا مجددن با خطاب یا ایها الذین آمنو شما مواجه میشید در آیه ششم، که باز یه سری دستورات فقهی هست، احکام فقهی مربوط به نماز و تیمم و اینها هست. ولی اینجا یک جمله راهبردی داره که برای حکمرانی هم خیلی مورد استفاده میتونیم قرار بدیم. فرمایید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد که شما دچار سختی بشید. بنات فرمودید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. این ترجمه که اینجا کرده میگه خدا نمیخواهد بر شما تنگ بگیرد. ما میگیم که میگه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد که بر شما سخت بگیره. یعنی اسلام یک دینی نیست که کار رو برای مردم سخت بکنه، مردم دچار تنگنا واقع بشن. اینو باید حواسمون باشه. لذا هر جا که یک حکم شرعی حرجی میشه یه جایگزین براش معرفی میکنه. مثل همینجا میگه نمیتونید وضو بگیرید، خب تیمم کنید. نمیتونید غسل کنید، خب تیمم بکنید. خیلی راحت یه حکم جایگزین میده، نمیگه نه خیر شما باید حتما غسل کنید، وضو بگیرید. مریض هستید، ان کنتم مرضا او علی سفر، بعد آب فلم تجدو ماء، آب پیدا نمیکنید، خب فتیمم مسیدن طیبا، شما تیمم کنید. اسلام اینقدر دین آسانی هست. ما یرید الله، ببین خود خدا داره میگه ها، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. مواظب باشیم بر بچه هامون، خانوادمون، اقواممون، کسانی که با ما نشست و برخاست دارن، یه چهره ای از دین ارائه نکنیم که چهره سختی باشه برای اونها، دوچار مشقت بکنه اونها رو و کلن از دین زده بشن. پس خدا دنبال چیه؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو پاک کنه. ولیتم نعمته علیکم، خدا میخواد نعمتش رو بر شما تمام کنه. لعلکم تشکرون، شاید که شما جزء شکرگزاران قرار بگیرید. شکر قبلا هم گفته بودم، یعنی بهره‌وری حد اکثری از نعمتهایی که خدا به ما داده. خب دوباره در آیه 8 باز این تعبیر رو داریم، یا ایها الذین آمنو. میدونید خطاب های خدای متعال چند جوره. بعضی وقتا میگه یا ایها الناس، یعنی ای مردم جهان. تا قیام قیامت وقتی میگه یا ایها الناس، یعنی همه آدم ها در همه اعصار با هر دین و مذهبی. گاهی میگه یا ایها النبی، یعنی ای پیغمبر. یا ایها الرسول، یعنی ای پیغمبر. گاهی میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی من با شمایی که ایمان آوردی دارم صحبت میکنم، با شمایی که جزء جامعه اسلامی شدی دارم صحبت میکنم. عرض کردم میشه تفکر اجتماعی، میشه عمل اجتماعی، یعنی جامعه مخاطب خدا هست، جامعه مؤمنین مخاطب خدا هست، نه مستقیماً دولت. دلیلش اینه اگه جامعه درست شد دولت درست میشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، هم از دولت و مردم دیگه فرق نمیکنه، ولی تأکید روی جامعه هست، تأکید روی مؤمنینه. اینا وظایف آحاد مؤمنینه که البته هیئت اجتماعی به خودشون میگیرن، به قول امروزی ها NGO ها. کونو قوامین لله، پاسدار ارزش‌های الهی باشید. قوام غیر از قائمه، نهت بفرمایید. یه وقت به کسی میگیم نماز بخوان، یه وقت میگیم که این میشه اقرا از صلات دیگه، یه وقت میگیم که نماز را برپا بدار، میگه یقیمون از صلات ولی اقم از صلات. این برپا داشتن نماز یعنی زنده کردن نماز، یعنی دیگران رو هم دعوت کنید به نماز. حالا میگه کون و قوامین لله، نه تنها خودتون به عدالت برخیزید، بلکه جامعه رو هم به سمت عدالت باید ببرید. پاسدار ارزش‌های الهی باشید، شهدا بالقسط، بر اساس قسط و عدل گواهی بدید، شهادت بدید ولی بر اساس قسط. این خب حکمرانی قضایی رو هم پوشش میده اینجا، حکمرانی حقوقی و قضایی، دادگاه ها، قضات. باز تأکید میکنه که مواظب باشید. اینکه رابطتون با یک کشوری بده، با یک گروهی بد شدید، مراقب باشید که نسبت به اونها از جاده عدالت خارج نشدید. کسی به شما ظلم کرده، همون قدری که ظلم کرده بگید، یه چیزی اضافه نگذارید روش. فلا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا. نباید دشمنی گروهی از مردم باعث بشه که شما از جاده عدالت خارج بشید ابدا. با یه جامعه ممکنه در جنگ قرار بگیرید، در اختلاف قرار بگیرید، بینتون دشمنی پیش بیاد، ولی باید شما جاده عدالت و انصاف رو رعایت بکنید. همونی که هست همون رو بگید، بیشتر نباید بگید، نگید حالا یه چیزی هم روش میگذارید. طرف مثلا دزدی کرده، خب میگی دزدی کرده، نمیتونی بگی که یه چیزم به این اضافه بکنی، به جای دزدی مثلا یه گناه دیگه هم روش اضافه بکنی ابدا. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدل. بدی هیچ قومی باعث نشه که شما از جاده عدالت نسبت به اون قوم خارج بشید. اعدلو، عدالت ببرزید. باز ببینید جمعه، مخاطبش جمعه، جامعه هست، دولت، همه هستند، همه نهادهای مربوطه رو شامل میشه، خانواده، اقتصاد، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد حکومت، نهادهای مدنی، همه رو شامل میشه. اعدلو، عدالت ببرزید. هو اقرب للتقوا و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. حواستون باشه که خدا به آن چه می کنید خبیر، آگاهه. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. خب پس این هم باز تأکید بر حکمرانی عادلانه شد، حکمرانی قضایی عادلانه. شاخص تعاون بود در حکمرانی اسلامی که تا اینجا مطرح شد، و ایمان هم که می‌بینید چقدر مفصله، و شاخص حکمرانی مبتنی بر تفکر اجتماعی. یا ایها الذین آمنوا، باز خطاب به مؤمنان هست، ای کسانی که ایمان آوردید. اینجا بحث خیلی جالبی رو مطرح می‌کنه. می‌فرماید که اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. ای کسانی که ایمان آوردید، بیاد بیارید نعمت‌هایی رو که خدا به شما داد. نعمت‌های خدا نسبت به خودتون رو یادآوری کنید، گاهی مرور کنید، بگید کجا بودیم، کجا هستیم. یه روز جمهوری اسلامی زیر سلطه آمریکا بود، یه پادشاهانی برش حکومت میکردن، دیکتاتور، مستبد، وابسته، فاسد. الان کشور مستقلیه، رو پای خودش ایستاده، یک رهبر الهی در رأسش هست. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، یه عده تصمیم گرفته بودن که شما رو از پا در بیارن. فکف ایدیهم عنکم، خدا اونها رو از شما دور کرد، اینها جنگ رو بر شما تحمیل کردن، میخواستن اصلا جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، خدای متعال نگذاشت. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون داشته باشید. خدا رو داشته باشید دیگه نونتون تو روغنه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، به خدا مؤمنان توکل میکنن. باز از شاخصهای حکمرانی الهی. خب اینجا یک نمونه ای از بنی اسرائیل ذکر میکنه. قرآن کریم همیشه بحثهایی رو که میگه بعد یه نمونه های تاریخی هم ذکر میکنه. اینجا نمونه تاریخی بنی اسرائیل رو برای چی ذکر میکنه؟ میگه که بنی اسرائیل نقض میثاق کردند. گفت اوفو بالعقود، به تعهداتتون عمل کنید، وفا کنید. این تعهدات عرض کردم عام علاقمند بودید کامل مطالعه میکنید، یا بحث‌های تفسیری که من جداگونه درباره سوره مائده دارم اونها رو هم میتونید تفصیلش رو گوش بدید. خب این بحث ادامه داره، این نمونه تاریخی ادامه داره. همین بحث بنی اسرائیل و قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه. اینجا نقد میکنه یهود و نصارا رو، میگه این یهود و نصارا هر کاری دلشون میخواست میکردن، بعد هم که به اینها ایراد میگرفتن که این کارا چیه شما میکنید، میگفتن ما اصلا فرزندان خدا هستیم، ما دوستان خدا هستیم، مثلا خدا ما هر کاری کنیم مجازیم، خدا ما رو میبره ته بهش. بعضی وقتا بعضی مسلمان ها هم اینطوری انا هر کاری میکنن، بعد بهش میگه آقا چرا این کارا رو میکنی؟ میگه ما مثلا یه چیزی، یه بهانه میاره، حالا من نمیخوام اشاره بکنم به مصادیقش، ولی به طور کلی آدم هایی که به دستورات خدا عمل نمی کنن و فکر میکنن که خلاصه یکیه دونه خدا هستن، یه همچین چیزی این آیه میخواد بگه وجود نداره. ما ابناء الله و اینها و احباء الله نداریم، مگه اینکه طرف به دستورات خدا عمل بکنه. قول ای پیامبر به اینها بگو که اگه شما ابناء الله هستید، احباء الله هستید، فلما يعذبكم بذنوبكم، چرا خدا شما رو به گناهانتون عذاب میکنه؟ بل انتم بشر، من خلق، شما افرادی از مخلوقات خدا هستید و باید حواستون باشه که دستورات خدا رو انجام بدید. که حالا اینجا در آیات بعدی دوباره اینو تأکید میکنه که من دیگه ازش عبور میکنم. یکی از اشکالاتی که اینها داشتن، یعنی این تجربه رو برای رسول الله خدای متعال داره ذکر میکنه که ببینید بنی اسرائیل نسبت به حضرت موسی چگونه بودند و الان مسلمون ها مثلا چگونه هستند. یعنی میخواد بگه از این تجربه تاریخی باید اینها مسلمون ها درس بگیرن، یه وقت اینطوری نشن. خدای متعال به اینها، به حضرت موسی خدا گفت، خدا هم به اینها گفت، گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ای قوم یعنی همون ای بنی اسرائیل، وارد این سرزمین مقدسی بشید که خدا برای شما مقرر کرده. اینجا یک حاکم مستبدی داره، ما حالا فرعون رو که اونجا باش درگیر شدیم و خدا ما رو از دستش نجات داد و فرعون هم غرق شد، یه جایی ما باید ساکن بشیم، یه منطقه، حالا راجب این که کجا بوده اختلافه، چون بیت المقدس رو که بعدها حضرت سلیمان سلام الله علیه بنا کرده، لذا این محل بحث شده که این کجا بوده. حالا هر کجا که بوده، یه شهری بوده، یه سرزمینی بوده که یک حاکم جباری داشته. حضرت موسی به اینها میگه که ما باید وارد این سرزمین بشیم، حاکم اینجا رو ساقط بکنیم، مردم رو هم نجات بدیم، خودمونم اینجا ساکن بشیم، چون اینا تو بیابان بودن دیگه، جا و مکانی نداشتن که. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، حواستون باشه که فرار هم نکنید، عقب گرد نکنید که جز زیانکاران خواهید بود. اینا چی گفتن؟ این جز صحنه های عجیب تاریخه که خدای متعال نقل کرده. قالو، گفتن یا موسی، خیلی جالب، یا موسی همین، یعنی هیچ احترامی، آدابی، هیچی چیزی هم نداره. گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین، در این سرزمینی که شما میگی یک قوم ستمگری هستند، اینجا طاغوت حاکمه، خود شما گفتی دیگه طاغوت حاکمه، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما هرگز وارد این سرزمین نمیشویم. این لن که میاد یعنی هرگز، هرگز وارد این سرزمین نمیشیم مگه اینکه اونا ازش خارج بشن. فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اگه این قوم جبار، قوم ستمگر از اون سرزمین خارج شدن، ما واردش میشیم. دو نفر آدمای خوبی در میان پیروان حضرت موسی بودن، اینا رو نصیحت کردند ولی فایده ای نبخشید. قال رجلان من الذين يخافون، گفتند دو نفر از اون کسانی که یخافون، از خدا میترسیدند، خدا ترس بودند. یعنی در کل پیروان موسی دو تا آدم خدا ترس بودند، اینجوری ازش برمیاد. انعم الله علیهما، این دو تا آدمی که خدا بهشون نعمت داده بود، اینا خدا ترس شده بودند. اون دو نفر چی گفتند؟ گفتن ادخلوا علیهم الباب، وارد بشید، بر اینها حمله کنید. و اذا دخلتموه فانکم غالبون، همین که شما وارد بشید خدا هم کمک میکنه، شما پیروزید. و علی الله فتوکلوا، به خدا باید توکل کنید. ان کنتم مؤمنین، البته اگر شما مؤمن هستید. ببینید کسی که ایمان نداره نمیتونه به خدا توکل کنه که، اول باید مؤمن باشیم تا بعد بتونیم به خدا توکل کنیم. خب اینا چی گفتن؟ جوابشون چی بود به این دوتا انسان بزرگوار؟ قالو، گفتند یا موسی، باز پیغمبرشون رو همینجوری بدون هیچ، مثلا نمیگن یا کلیم الله، مثلا یا موسی، گفتن ای موسی، انا لن ندخلها ابدا. ببینید چقدر تأکید داره، یکی لنه که تأکید میکنه، یکی هم ابدنه که تأکید میکنه. ای موسی، ما هرگز هرگز واردش نمیشیم، ابدا واردش نمیشیم، مادام فیها، تا مادامی که این جبار، قوم جبار در اون شهر هست. لا اله الا الله، چه عجیب بودن ها. پیغمبر خدا داره به اینا دستور میده، میگن نه. فذهب انت و ربک، حالا ما بحث حضرت موسی رو انشالله جلسه بعد خواهیم گفت، ولی به مناسبت این ماجرا رو گفتم حتما برای شما بگم، چون خیلی صحنه عجیبیه. فذهب انت و ربک، برو خودت و ربت، به موسی دارن میگن ها، اذهب یعنی برو، انت تو و ربک، نمیگن و ربناها، باز عجیب، و ربک و رب تو، پروردگار تو، یعنی انگار پروردگار ما نیست. فقاتلا، شما دوتا برید به جنگید، یعنی تو و پروردگارت. انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم. انا هاهنا قاعدون، ما همینجا میشینیم. موسی دیگه خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت شد و اینها رو مورد دعای خودش قرار داد. گفت که شاید نفرین بگیم یا شبیه نفرین. قال، گفت موسی، رب انی لا املکو الا نفسی و اخی، خدایا من جز اختیار خودم و داداشم رو ندارم که، من هم خودم هم و برادرم هارون دیگه، کسی به حرف من گوش نمی کنه که. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من، بین ما یعنی من و داداشم و این قوم فاسق جدایی بینداز. حالا فهمیدید چرا این همه خدای متعال میگه یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو؟ برای اینکه رهبر الهی اگه تنها بمونه چیکار میتونه بکنه؟ سال آخر عمر رسول الله سوره نازل شده، مؤمنین رو خطاب قرار میده، ای مؤمنین حواستون باشه. بعد وسطش این داستانو میگه، وسط ماجرای قدیر، چون حالا یه آیه دیگه هم داریم درباره قدیر که بعد از این میاد واسطون میخونم، وسط ماجرای قدیر این به آیات رو میاد میگه. موسی بود، تنها خودش موند و داداشش کی بود؟ هارون بود. نسبت پیامبر و علی علیه السلام چیه؟ بلدید دیگه. حضرت فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، نسبت تو به من نسبت هارون به موسی هست. هارون رسول الله امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه. خب بقیه شو دیگه متوجه شدید دیگه چقدر آیات قرآن ظرافت داره، چقدر لطافت داره. خب یه نمونه تاریخی دیگه هم اینجا میگه، اینا همه برای ما درس‌های بزرگی داره ها. نمونه دو تا برادره، قابیل و هابیل. وَتْلُ عَلَيْهِمْ ای پیامبر. حالا اینو من نگفتم دیگه، اینها در اثر دعای حضرت موسی 40 سال تو بیابان سینا، تو صحرای سینا اینا گرفتار شدن. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. خدای متعال به موسی گفت که این شهر 40 سال بر اینها حرام شد. یتیهون فی الارض، اینا باید تو هم بیابون بچرخن. فلا تأس على القوم الفاسقين، جناب موسی بر قوم فاسق، قانون شکن و نافرمان غصه نخور. تو غصه نخور. فاسق یعنی قانون شکن، یعنی کسی که نافرمانی میکنه. باز خدا به پیامبر میگه ای پیامبر بر این مسلمان ها داستان بنی آدم هم بگو. بنی آدم یعنی هابیل و قابیل. از قربا قربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما یتقبل الله من المتقین. قابیل حل مسئلهش خیلی بد بود. وقتی قربانیش قبول نشد، قربانی داداشش قبول شد، داداشش راهنماییش کرد، گفت ببین داداش میدونی مال تو چرا قبول نشد؟ چون از متقین نبودی. خیلی با لطافت گفت، گفتش که انما یتقبل الله من المتقین. اما قابیل حل مسئله رو بد کرد، نیومد بگه ها راست میگی، تشکر میکنم، چه خوب شد راهو به من نشون دادی، من هم اهل تقوا میشم، ببینم کجا تخلف کردم از دستورات الهی. اومد به داداشش گفت که لاقتلن نکه، قال لاقتلن نکه، گفت من تو رو میکشم، تو قربانیت قبول بشه مال من قبول نشه من تو رو میکشم. چه تقصیری داره هابیل که تو میخوای اونو بکشی؟ این روش حل مسئله توئه که غلطه، تو تقوا نداری، برو تقوا کسب کن. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم از ماجرای هابیل و قابیل، دیگه خودتون اگه علاقه‌مند بودید بقیهش رو میخونید. خب اینجا به مناسبت این ماجرای هابیل و قابیل خدای متعال میگه ما یک قانونی وضع کردیم. هابیل که کشته شد توسط قابیل، یک قانونی ما وضع کردیم. این قانون حقوق بشری ترین قانونه روی کره زمین از اول تا الان. هیچ مکتبی، هیچ سازمانی، هیچ گروهی اینقدر مترقی بیان نکرده این قانون رو. اگه کسی کسی رو بکشه مثل چیه؟ و اگه کسی کسی رو نجات بده مثل چیه؟ می‌فرماید که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فل ارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که یه بیگناهی رو بکشه، کسی که یک انسان بیگناهی رو بکشه، مثل اینه که همه ی انسانها رو کشته. دقت فرمودید خدای متعال چی فرمود؟ کسی که یک بیگناهی رو بکشه مثل اینه که همه ی انسانها رو کشته. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و کسی که یه انسان رو از مرگ نجات بده، یه بیگناهی رو از مرگ نجات بده، مثل اینه که همه انسانها رو حیات بخشیده باشه. حالا آیه بعدی مجازات کسانی که فساد بکنند، بیگناهان رو میکشن، مشخص کرده که این باعث شده بعضیا سر و صدا کنن، بگن آقا چه احکام سختی داره اسلام. آیه 32 رو ندیدن ها، فقط اومدن رو آیه 33. پس چی شد؟ اگه کسی یه بیگناهو بکشه مثل این که همه انسانها رو کشته. چرا؟ چون کسی که یک بیگناه رو میکشه اگه بتونه بقیه هم میکشه. وقتی کسی یه نفر رو کشت بیگناه، بقیه هم میکشه دیگه. این انسان اینطوریه دیگه. لذا باید جلوشو گرفت. میفرماید که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا یک ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. خب کسی که مردم رو میکشه بهش میگن چی؟ محارب دیگه. جزای محارب چیه؟ محارب از حربه، یعنی کسی که میجنگه با خدا میجنگه. یعنی چی؟ یعنی به بندگان خدا آسیب میزنه، با رسول خدا میجنگه. یعنی چی؟ یعنی با یک جامعه‌ای که رهبری الهی داره میجنگه. در زمین فساد میکنه یعنی چی؟ یعنی تو جامعه فساد راه میندازه طرف. فقط و فقط انما عذاب و مجازات، جزا یعنی مجازات، مجازات کسانی که الذین، یعنی کسانی که یحاربون میجنگند، محاربه میکنند، میجنگند با خدا و رسول خدا. و رسول خدا شامل همه رهبران میشه ها، شامل ائمه میشه، شامل فقیه جامع و شرایط هم میشه، فرقی نداره. و یسعون فی الارض فسادا، مجازات کسانی که تلاش میکنن، سعی میکنن در زمین فساد بکنن، تو کشور فساد بکنن. فساد کنن یعنی چی؟ یعنی خون ریزی کنن، آدم ها رو ترور کنن، بکشن، قائله بپا کنند، ولی آدم کشته بشه. جزای اینا چیه؟ حالا مجازاتشون چیه؟ میفرماید که یکی از این مجازات هاست، عنایت بفرمایید، ان یقتلوا، یکی اینه که شدیداً و اشد وجه به سختی کشته بشن، او یسلبوا، یا اینکه به دار مجازات آویخته بشن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پاشون در جهت عکس هم بریده بشه، قطع بشه، یعنی دست راست مثلا پای چپ یا برعکس، او ينفوا من الارض، یا تبعید بشن، تبعید بشن از شهری که هستن به شهر دیگه ای تبعید بشن. خب سوال، چرا با یو، چرا با او ببخشید چرا با او و با تردید چهار تا مزات رو گفت؟ دلیلش اینه که محاربه ها متفاوته. یعنی این کسی که علیه امنیت جامعه اقدام کرد چطوری اقدام کرد؟ خودش تنهایی بود، تشکیلاتی راه انداخته، چند نفر رو کشتن، کجاها کشتن، چطوری کشتن، جامعه و مردم دچار وحشت شدن نشدن، چه اتفاقاتی افتاده. قاضی باید بررسی بکنه متناسب با جرم اینها یکی از این چهار تا مجازات رو براشون تعیین بکنه. آمدن گفتن آه خشنه، ببینید این آیه چی داره میگه. خب برای کی این مجازات؟ مال کیه این مجازات؟ مال کسیه که تو جامعه میاد فساد راه میندازه، محاربه میکنه، اسلحه دست میگیره، مردم رو میکشه، مردم رو ترور میکنه. مال یه همچین افرادیه. خب فلسفه دولت چیه؟ فلسفه دولت تأمین امنیت دیگه، نمیشه که دست رو دست بگذاره. خب آیا راهی نداره که اینها مجازات نشن؟ چرا؟ راه داره، خدا راهشو گفته. اون چیه؟ خیلی جالبه ها، باز این آیه رو نمیخونم بعدش. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر اینکه اینها توبه بکنن، البته پیش از این که شما دستگیرشون کنید. اگه پیش از این که شما دستگیرشون کنید اینها توبه بکنن و پشیمان بشن، دیگه برگردن از این کاری که کردن و اعلام کنن که ما پشیمان شدیم، برگشتیم، اسلحه رو زمین گذاشتیم، دیگه از این کارا نمی کنیم، توبه کردیم، معذرت خواهی می کنیم. خب میگه اگه قبل از این که شما اینا رو دستگیر کنید اینا متوجه اشتباه خودشون بشن، دست از فساد و محاربه بردارند، خب خدا تو به اینها رو میپذیره. فعلم ان الله غفور و رحیم. خب آیه بعدی باز با یا ایها الذین، عرض کردم توی این سوره قراردادهای مختلف ذکر میشه، قوانین مختلف ذکر میشه، مخاطبش هم خود جامعه مؤمنین هست. یا ایها الذین آمنوا، چون به هر حال دولت هم دست مؤمنینه دیگه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، حواستون به دستورات خدا باشه. ببینید خدا چه دستوری داد. ببینید خدا میگه که بعد از رسول الله کی پیامبر باشه. ببینید خدا میگه اگه کسی محاربه کرد چی کارش کنید، اگه توبه کرد چی کارش کنید. بله، اینا رو دقت بکنید. وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خب در آیه 38 حد سرقت رو گفته، و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما. این بحث امنیت اقتصادیه. امنیت اقتصادی در اسلام اونقدر مهمه که میگه دست سارق رو نسبت به اموال جامعه و مردم کوتاه کنید. این فقطعوا ایدیهما حتون باشه ها، ما نباید این رو خیلی به اصطلاح بسیط بفهمیم. بعضی میگه همین یعنی انگشتاشو قطع کن. خب سیستم چی؟ آیه عامه، فقط او ایدیه هما، دست اینها رو از اموال مردم و بیت المال و جامعه قطع بکنید. یکیش هم حد قطعیته، درسته، این یه حکم میشه. اما آیه فقط این نیست. آیه بزرگان فرمودن که شامل همه مسیرهایی هست که افراد از اون مسیرها میتونن دست به دزدی بزنن. شما بیایید سیستم ها رو اصلاح کنید، مسیرها رو اصلاح کنید. ببینید اگه کسی در مغازش قفل نباشه، همینطوری اجناسش رو ریخته باشه، که اینو نمیگن که طرف اومد سرقت کرد. که شما نمیشه همینجوری بیت المال رو بریزید، دست و بال دیگران هم باز باشه، هر کاری میخوان بکنن، بعد بگی ایداد بیداد اختلاس کردن بردن. نه، سیستم های فقط او ایدیه هما، یه کاری کنید که دست سارقان از اموال مردم و بیت المال کوتاه بشه، سیستم های امنیتیتون رو ارتقا بدید. عرض کردم یکیش هم حد قطعیده ها، اون حکم درستیه، در روایات داریم، سر جای خودش محفوظه، ولی آیه بیشتر از این رو میخوام بگم که داره بیان میکنه. البته اونایی که توبه میکنن، خدا اینها رو توبهشون رو میپذیره. خدا نسبت به توبه کنندگان همیشه مهربان هست. خب سوال، حالا ما اگر احکام الهی رو، حدود رو، قطعیت و امثال اینا رو اجرا کردیم، یه دف میرن به کفر ملحق میشن، اصلا از دین بر میگردن. بله، کسی سرقت کرده، امنیت اقتصادی جامعه رو با مخاطره مواجه کرده، بعد شما میخواهید که حد الهی رو برش جاری کنید. خب فرار میکنن، میرن آمریکا و اسرائیل. اینو چیکار میخواهید بکنید؟ خیلی سوال مهمیه. خدا جواب داده، اینجا خطابش به پیغمبره. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای پیامبر، ناراحت نکند تو را اینکه یه عده با سرعت برن به سمت کفر. بگن آقا شما میخواهید راجع به سارق قطعیت اجرا کنید، ما میریم به کشور کفر پناه میبریم. خب برن. بعد خدا تحلیل میکنه، میگه حواستون باشه، اینایی که تا یه چیزی میشه ول میکنن میرن به کفر ملحق میشن، مال اینه که اینا اصلا قلبن ایمان نیاورده بودن، اینها نفاق داشتن، منافق بودن، اینها فتنگر بودن. خوب گوش بدید، چون یکی از دوستان هم سوال کرد، جواب سوال ایشون هم آمد در ضمن این آیات و حالا تو اینجا هم که هست. ای پیامبر، ای رسول ما، ای رهبر جامعه، هر کسی رهبر جامعه باشه، ناراحت نکنه تو رو، غمگین نکنه تو رو اینکه یه عده سرعت میگیرن برای رفتن و مهاجرت به سمت کفر، بلاد کفر، جامعه کفر. من الذین، از کیا؟ از اونایی که قالو، گفتند آمنا به افواههم. اینا فقط به همین دو لبشون گفتن ایمان آورده ایم. ولم تومن قلوبهم، اما قلب اینا که ایمان نیاورده بود. اگه کسی قلبن مؤمن باشه یعنی چی؟ یعنی حاضر جان خودش رو در راه خدا بده. جان خودش رو میخواد در راه خدا بده. و من الذین هادو، و از یهودیان، حالا این قسمت اول منافقان و مسلمان بود، بخش دوم میگه از یهودیان یه کسانی هستن که چنین و چنان میکنن، که دیگه من ادامه آیه رو نمیخونم. خب و انزلنا الیک الکتاب، آیه 48 سوره مائده، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. اینجا چند تا آیه داریم که از نظر حکمرانی خیلی مهمن. اینها حکمرانی قرآنی رو میتونیم به حکمرانی به ما انزل الله تعریف کنیم که تو همین آیه تعبیرش آمده، و البته در آیات دیگری همین تعبیر آمده. می‌فرماید که ما فرو فرستادیم به سوی تو پیامبر، الیک به سوی تو یعنی پیامبر، این کاف خطابش به پیامبر، ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را، یعنی قرآن کریم رو که مجموعه قوانین الهی درش وجود داره، بالحق بر اساس حق، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، در حالی که این کتاب هایی رو که قبلا هم اومده تایید میکنه، تصدیق میکنه، یعنی تورات و انجیل و زبور داوود و ابراهیم و اینها رو هم تایید میکنه، صحف ابراهیم و اینها رو تایید میکنه. و مهیمنن علی، این قرآن مهیمن بر اونها هم هست، یعنی حافظ بر اون کتاب های پیشین هم هست. مهیمن یعنی مسلط، حاکم بر اونهاست. فحکم بینهم به ما انزل الله، ای پیامبر بنابراین تو حکم کن، داوری کن، نزاهای اونها رو فیصله ببخش. فحکم بینهم، بین اهل کتاب، یعنی چون در این آیات قبلی راجع به اهل کتاب گفت که این اهل کتاب میان پیش تو، ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله، اهل انجیل باید به ما انزل الله حکم کنند، اهل تورات هم باید به ما انزل الله حکم کنند. این قسمت های قبلی مال توراتی ها بوده، نا انزل نه تورات. بعد فرمود که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الظالمون، اگه کسی به اون چه که خدا نازل کرده حکم نکنه اینا ظالمن، اینها ستمکارن. در آیه قبلی فرمود که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون، اگه کسی به اون چه خدا نازل کرده حکم نکنن اینا کافرن. بله، این راجع به اصحاب تورات بود، این یکی راجع به، اینم هنوز توراته، اینجا بحث قصاص رو مطرح کرده که ان نفس و به نفس العین بالعین. ببخشید من یک کمی چون سریع میخوام برم، یعنی باز میبینم که میمونه بحث. به هر حال اهل انجیل هم به ما انزل الله و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. ببینید چند تا تعبیر شد، سه تا تعبیر شد، این سه تا رو حفظ کنید. و من لم یحکم به ما انزل الله، این قسمتش مشترکه، و من لم یحکم به ما انزل الله، کسی که به ما انزل الله حکم نکنه حکمش چیه؟ یعنی کسی که بر اساس کتاب خدا، حالا یهودیان بر اساس تورات، مسیحیان بر اساس انجیل، مسلمان ها بر اساس قرآن، البته با نزول قرآن دیگه همه بر اساس قرآن باید حکم کنند. می فرماید تعبیر اول فاولائک هم الکافرون آیه 44، تعبیر دوم فاولائک هم الظالمون آیه 45، تعبیر بعدی فاولائک هم الفاسقون آیه 47. اینها فاسقن، ظالمند، کافرند. بس خیلی بحث حکمرانی به ما انزل الله مهمه ها. حالا شما ببینید ما چقدر به قرآن اصلا آشنا هستیم که بعد بخواهیم به ما انزل الله حکم کنیم اصلا. یعنی مسلمون ها کلن ها چقدر اصلا با قرآن آشنا هستن، چقدر با قرآن آشنا هستن. ای پیامبر، و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو بر اساس حق به تو نازل. کتاب یعنی مجموعه قوانین و مقررات، که اینجا منظور قرآن کریم هست، چون یعنی هر چیز ثبت شده، قانون به تصویب رسیده شده. این قرآن تورات و انجیل رو هم تایید میکنه و مهیمن بر اونها هم هست. یعنی قرآن الان دیگه حاکم شد بر تورات و انجیل، دیگه به قرآن از این به بعد باید حکم کنید. فحکم بینهم بما انزل الله. پس اگر به توی پیامبر مراجعه کردن، شما بین اینها حکم کنید بما انزل الله. ولا تتبع اهواءهم، ولا تتبع اهواءهم. این خیلی مهمه ها. اهواء جمع هوا، یعنی منافع، امیال نفسانی. میخوام دلش میخواد که قاضی مثلا اینجوری براش حکم کنه، دلش میخواد پیامبر اینطوری حکم کنه. میگه مواظب باش تا به هوا و هوس اینها نشی ها. ولا تتبع اهواءهم، پیروی نکن از هواهای نفسانی اینها، از میل اینها، از اینکه اینا از چی خوششون میاد. اما جا اک من الحق لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. در احکام و احوالات شخصی هر کسی باید تابع دین خودش باشه. میگه ما برای هر کدوم از شما یک شریعت و روشی قرار دادیم، اگرم خدا میخواست میتونست همه شما رو امت واحده بکنه، ولی خب خدا این رو نخواسته. خدا به شما اختیار داده، خودتون باید فکر بکنید و مسیرتون رو انتخاب کنید، چه حق چه باطل. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا میخواد شما رو آزمایش بکنه نسبت به اون چه که به شما داده. فاستبقوا الخیرات الالله مرجعکم. فاستبقوا الخیرات، گروه های مختلف هستید، ادیان مختلف هستید، مذاهب مختلف هستید، طوائف مختلف هستید، قبیله های مختلف هستید، خیلی خوب، مسابقه بدید در خیرات. چرا با هم دعوا میکنید؟ هر کدوم سعی کنید به جامعه خیرات بیشتری برسونید. الالله مرجعکم، سرانجام همه تون خداست. وقتی امام موسی صدر یادش به خیر، هر جا از خدا حفظش کنه، از شر اشرار نجاتش بده، ایشون وقتی رفته بود لبنان همین آیه رو در پیش گرفته بود، همین جمله فاستبقوا الخیرات. لبنان خب کشور 72 ملت دیگه. ایشون گفته بود آقا هر که هر دینی داره، مذهبی داره، اعتقاداتی داره، ما کاری نداریم، بیاییم مسابقه بدیم برای توسعه و پیشرفت لبنان. به جای اینکه با هم دعوا کنیم، مسابقه بگذاریم سر آباد کردن لبنان. فاستبقوا الخیرات. این فاستبقوا الخیرات در حکمرانی اسلامی، حکمرانی اقوام، ادیان و مذاهب کلید اصلیه. حواستون باشه، شما بیایید اقوام، طوایف، مذاهب، ادیان مختلف رو حول فاستبقوا الخیرات جمع کنید. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون و انحکم بینهم بما انزل الله. ای پیامبر، بر اساس اون چه خدا نازل کرده تو بین اینها داوری کن. دقت کردید چقدر کلمه فحکم تو همین چند تا آیه تکرار شده؟ بانحکم، فحکم، ولیحکم، من لم یحکم. اینا رو می‌فرمایید؟ بالاتر برید، من لم یحکم. بله، من لم یحکم. فکر کنم من یه وقتی شما دادم 14 15 بار باید باشه. و کیفه یحکمونک ان الله یحب المقسطین و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. ای پیامبر، اگه خواستی بین اهل کتاب، یهودیان، مسیحیان داوری کنی، فحکم بینهم بالقسط، بینشون بر اساس عدالت باید داوری کنی ها. چون که ان الله یحب المقسطین، خدا مقسطین رو دوست داره. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم احذرهم ان یفتنوک. البته مواظب اینها هم باش، ممکنه که فتنه گر باشن، بخوان تو رو در فتنه بندازن، ان بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. بعد میفرماید که اف حکم الجاهلیت یبغون، در برابر حکمرانی الهی حکمرانی جاهلیه، در برابر حکمرانی عاقلانه عادلانه حکمرانی جاهلانه ظالمانه است. حواستون باشه این جهل در برابر عقل ها در برابر علم نیست. ممکنه طرف متخصص باشه ولی جاهل باشه، چون عقل چیه؟ العقل ما عبد به الرحمن. اگه کسی عقل واقعی داشته باشه باید دیندار باشه، تابع خدا باشه، نه تابع هوای نفسش. کسی که تابع هوای نفس شده یعنی عقل و زیر دست و پای هوای نفس کشته دیگه. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. پس حکمرانی جاهلی در برابر حکمرانی عاقلانه الهیه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. شما مسلمان ها باید حکمرانی خودتون رو داشته باشید، نه اینکه برید تابع حکمرانی یهود و نصارا بشید. ای کسانی که ایمان آورده اید، باز خطاب چیه؟ یا ایها الذین آمنو. عرض کردم 16 بار این خطاب در سوره مائده آمده، 16 بار. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. شما یهود و نصارا رو به عنوان سرپرست و حاکم خودتون انتخاب نکنید. اولیا عنایت بفرمایید، دوستی هست که به سرپرستی منجر میشه، دوستی معمولی نیست. مثلا به خلیل بودن، رفیق بودن، حبیب بودن، به اینها گفته نمیشه ولی و اولیا. اولیا جمع ولیه، همون جمله‌ای که حضرت در قدیر هم فرمود، من کنت مولا فهازا علیون مولا. یه دوستی هست که به سرپرستی و امامت منجر میشه، به حکومت منجر میشه. ای مؤمنان، شما یهود و نصارا رو به عنوان دوست و سرپرست خودتون نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض، اونها با هم یه شبکه هستن، شما هم شبکه خودتون رو باید داشته باشید. اونها حکمرانی خودشونو دارن، شما هم حکومت و حکمرانی و سرپرستی خودتون رو داشته باشید. و من یتولهم منکم، اگه کسی از شماها با اونها رابطه ولایت برقرار کنه، فانه منهم، در این صورت اون فرد جز شبکه اینهاست، جز شبکه شما نیست. حواستون باشه، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خب حالا اگه کسی مرتد شد چی؟ هیچ، خدا متعال میفرمه هیچ، خدا یه کسان دیگری رو به جاشون میاره. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینهی. چون آخر بعضی ها فکر میکردن که یه منتی دارن سر پیغمبر، پناه میبریم به خدا از این افکارها. بعضی وقتا افرادی فکر میکنن که چون دین دارن باید منت بگذارن مثلا سر یک کسی مثل پیغمبر، که آقا ما اسلام آوردیم، ما ایمان آوردیم. خب برای خودتون ایمان آوردید، بهشتتون رو دارید میسازید، کافر بودید جهنمی بودید، پیغمبر سر شما باید منت بگذاره، نه شما سر پیغمبر. خب ای مؤمنان، کسی اگه مرتد بشه از شما از دینش، من یرتد منکم عن دینهی فسوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه. چه زیباست و باعث افتخاره که یکی از مصادیق این، رسول الله صلی الله علیه و آله دست بر شانه سلمان فارسی زدن، گفتن قوم این مرد. به زودی می آورد خدا قومی را که اونها خدا را دوست دارند و خدا اونها رو دوست داره. چقدر زیبا. ایرانی ها باید قدر این آیه رو بدونن که یکی از مصادیق این آیه هستن طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله. شما آقایونی که تو مدینه نشستید مرتد شدید، بعضیاتون یا خب بله مرتد بشید، یه گروه دیگه ای هستن، خدا یه قوم دیگری رو به جای شما میاره، اونا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونا رو دوست داره. ازلتن علی المؤمنین، اونا در برابر مؤمنین فوق العاده متواضع و فروتنن. عزتن علی الکافرین، در برابر کافران فوق العاده سخت گیرن. کافر که اینجا میگه یعنی کسی که محاربه داره میکنه، وای میسه در برابر مسلمان ها، ولی اگه کافری باشه که دشمنی نکنه نه، اونو کاریش ندارن. تو سوره ممتحنه یادتون باشه خوندیم آیش و جلسه یجاهدون فی سبیل الله، این قومی که خدا به جای شما میاره، به جای مرتدان میاره، اینا در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت ملامتگران نمیترسند. بعد آیه ولایت آمده، میدونید ولی شما کیه؟ حکمرانی مستحضر باشید ها، نزدیکترین واژه به حکمرانی در زبان عربی ولایته. ولایت یعنی حکمرانی، چون در حکمرانی شما زنجیره و شبکه حکمرانی رو باید در نظر بگیرید دیگه. ولایت همون مفهومیه که ما رو متوجه شبکه میکنه، متوجه زنجیره حکمرانی در اسلام میکنه، اینکه ما باید با یک ولی مرتبط باشیم به عنوان رهبر، با همدیگه مرتبط باشیم به عنوان یاران رهبر و مأمومین برای امام، و در برابر دشمن بایستیم به عنوان براءت و تبری. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما میدونید که سرپرست شما که دوست شما هم هست، میدونید که فقط انما یعنی فقط ها، انما در زبان عربی یعنی فقط، همون فقط فارسی که ما میگیم، فقط و فقط سرپرست شما که شما رو البته دوست هم داره، یک خداست، الله، دو رسولهو فرستاده خداست، سه کسیه که ایمان و لذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن، لذین یا قیمون از صلاح، چند تا نشونه میده، اونی که نماز رو برپا میداره، و اتون از زکات، اونی که اونایی که نماز میخونن و زکات میدن و هم راکعون، در حالی که تو رکوعن. خب کی بود که در حال رکوع انگشتر خودش رو به فقیر داد؟ این نشونی ها رو خدا ولی شماست، رسول خدا ولی شماست. ببینید آیه در سوره ای آمده که ماجرای قدیر درش آمده ها، قبل این قدیر، حالا بعدش هم میخونم آیه شو که آیه قدیره. این نشونی ها در حضرت علی بود دیگه، همه میفهمیدن. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، کسی که با خدا و رسول و والذین آمنوا و با اونایی که ایمان آوردن یعنی ائمه علیهم السلام رابطه‌شو درست بکنه، اینا پیروزن، چون حزب الله هن، حزب الله هم پیروزن. خب این آیات رو خودتون مطالعه بفرمایید. یا ایها الرسول، آیه 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب بخشی از آیه قدیر، همونی بود که اوایل سوره مائده من براتون خوندم، اونجایی که فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آخر آیه 3. بعد وسطش یه سری ماجراهایی رو گفت، موسی و هارون و اینها. حالا رسیدیم اینجا، اینجا دیگه داستان قدیر تکمیل میشه. آیه ولایت هم که خوندیم، این هم آیه ابلاغ. یا ایها الرسول، این دو بار در این سوره خطاب یا ایها الرسول آمده دیگه، قبلش هم چند آیه قبلتر خوندیم، این بار دومه. ای پیامبر، ای رسول ما، بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن، برسان اون چه که فرو فرستاده شده به سوی تو از ناحیه پروردگار تو. اون چی بود؟ من کنت مولا فهازا علی مولا. تعیین تکلیف امامت و رهبری جامعه و حکمرانی پس از رسول مکرم اسلام. و ان لم تفعل، اگه انجامش ندی، فما بلغت رسالته، مثل اینه که اصلا رسالتت رو انجام ندادی. خیلی جالبه، درست هم از دیگه، یعنی امامت مساویست با کل رسالتون. حدیث دیگه رو شنیدید دیگه، میگه بنی الاسلام علا خمس، اسلام بر 5 چیز بنا گذاشته شده، نماز و زکات و حج و جهاد و ولایت. بعد میگه و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بل ولایه، این همینه. میگه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب نگرانی از نهای مردم، نگران نباش، والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکند. البته اونهایی که کافر باشن، لامپ سوخته باشن، دیگه نمیشه براشون کاری کرد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب برادر عزیزمون فرمودن که کدوم آیه، آیه ولایت بود؟ آیه ولایت رو الان خوندیم، همین این آیه، آیه ولایت، آیه 55. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. پس شد آیه 3، آیه 55 و آیه 67. 3 تا کده. خب حالا بعضیا سوال کردن که چرا این بحث پخش شده؟ شما دیگه بلدید فوت و فن کار رو. خدای متعال فرموده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بحث باید یه جوری ارائه بشه که کسی نتونه درش تصرفی بکنه. خب ما رسیدیم به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد انشالله وارد حکمرانی امام علی علیه السلام خواهیم شد بر اساس نامه 53 نهج البلاغه. منتها عرض کردم با یک جلسه فاصله، ما جلسه آینده انشالله درباره، یعنی تا حالا درباره حکمرانی های مطلوب در قرآن صحبت کردیم، جلسه آینده یک نمونه از حکمرانی نامطلوب رو مطرح میکنیم که حکمرانی فرعون هست بر اساس سوره مبارکه طه. اگه وقت کنیم شاید به قصص هم اشاره بکنیم. و بعد از جلسه آینده دیگه میریم سراغ حکمرانی علوی انشاءالله بر اساس نهج البلاغه، چون که میخواییم اگه خدا توفیق بده راجع به دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری هم هر کدوم حداقل یک جلسه صحبت بکنیم. البته ناگفته نماند که من این بحث های قرآنی و نهج البلاغه ای رو هم با بهره‌گیری از نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری حفظه الله خدمتتون عرض کردم. مثلا همین آیات ولایت در سوره مبارکه مائده رو مقام معظم رهبری در همون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی آوردن، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم، خواستید مفصلش رو اونجا ببینید. ایشون آیات ولایت در سوره انفال رو هم اونجا نقل کردند که فکر کنم در یکی از جلسات گذشته شاید اینجا اشاره کردم، شایدم نه، حالا دقیق یادم نیست. نهج البلاغه و حکمرانی علوی رو هم همینطور. با بهرهگیری از اون سه جلد شرح نهج البلاغه مقام معظم رهبری انشالله از اون هم استفاده میکنیم، نکاتی رو انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. متشکرم، در خدمتتون هستم. اگر سوالی باشه، ملاحظه‌ای باشه، نقدی باشه، هر گونه مطلبی که باشه من در خدمتتون هستم. بعضی از سوالاتی رو که می نوشتید من متن می اومد جلوی چشمم، سعی کردم در ضمن صحبت‌ها جواب بدم، ولی اگر هم باز بحثی مونده بفرمایید که من خدمتتون پاسخ بدم.